لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور خير الأمور عوادمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بعد سلام خدمتي بنندها وشنندها عزيز، درس پنجاهم در سلسله درس تفسیر از آیات 35 امروز آغاز می شود و موضوع این آیات ها 35 تا 38 و 40، موضوع این آیات ها این است که الله روشنگری جهان هستی هست. الله متعال روشنگر و روشن کننده جهان هستی هست. و مناسبت این آیت ها با آیت های قبلی هم واضح هست. از آغاز این سوره تا به اینجا موضوعات مختلفی برای جلوگیری از آلودگی های اخلاقی و غیره مطرح گردید. از اینجا تا آیت 46 موضوع توحید که اساس و دربنای تمام امور دینی است، و تمام امور دینی بدون توحید هدر و بفایده است. و این مسئله را با مثال ها و دلائل مورد بحث قرار می دهد، یا اینکه با مثال ها و دلائل این موضوع را بررسی می کند. الله متعال فرمود: الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است. مثل نوره که مشکات فیها مصباح، نور او مانند چراغدانی است که در آن چراغی باشد. المصباح فی دجاجه، و آن چراغ نیز در حبابی قرار گیرد. حباب یعنی در شیشه یا در قندیل و شیشه دانی قرار گیرد. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد، حباب يا ششداني شفاف ودرخشنده همچون يك ستاره فروزان. من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، إن چراغ با روغن افروخته می شود که از درخت پر برکت زيتون گرفته شد یا گرفته شده، که نه شرقی و نه غربی می باشد. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، آنچنان روغنش صاف و خالص است که گوی بدون تماس با آتش نزدیک است، یا بدون تماس با آتش نزدیک است که شعله‌ور شود. بدون اینکه با آتش او تماس بگیرد شعله‌ور می شود. نور علی نور، نوری است بر فراز نور، یعنی نور بالای نور، و نور متداخل، نور متداخل. یهد الله لنوره من یشاء، خداوند هر کی را بخواهد به نور خود رهنمود میکند، رهنمایی میکند یعنی. و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم، و خداوند برای مردم مثل ها می دند یا امثال ها را بیان می کند، و خداوند به همه چیز داناست. والله بكل شيء عليم، وخداوان بهما چیز دانا وخبردار. در این آیات کریمه الله نور السماوات والارض، این جمله در این آیات یه اشاره به طرف نور حسی یا شامل نور حسی و معنوی هر دو را دربر دارد که هر دو را دربر میگیرد به گونه که ما الان شرح میکنیم. یعنی یه الله نور السماوات والارض این جمله که در این جمله شامل نور حسی که محسوس می شود و نور معنوی که غیر محسوس است هر دو را دربر می گیرد و با طریقه دربرگیری این آیت یا این جمله یا اشتمال یا شامل بودن این آیت یا این جمله بر نور و حسی و معنوی از این قرار است. اولا خداوند روشنگر هستی است، یعنی جهان هستی است، چرا که خداوند با پرتو لطف خود جهان را از نیستی به هستی آورده است. جهان نبود، خداوند از عدم به وجود آورد، از نیستی به هستی آورد و آن را پدیدار کرد، یعنی ظاهر کرد و نمایان کرد. پیوسته همه جهان و جهانیان را در پرتو نور خود می یابد و می پاید و مراقبت می کند. الله متعال جهان هستی را از نیستی به هستی آورد، از عدم به وجود آورد، و همه جهان و جهانیان را در روشنی این نور یا در پرتو این نور خود می پروراند و مراقبت می نماید. دوم است که خداوند هدایت دهنده هستی هست، یعنی جهان هستی هست. اوست که جهان را می گرداند و انسان را با وحی و عقل و دانش رهنمود و رهبری می کند یا رهنمایی می کند و حیوان را با غریزه رهبری می کند و زمین و زمان را و همه ای چیز جهان را به گونه به وظیفه خیش آشنا و در مسیر خود هدایت نموده است یا هدایت می فرماید. سراسر جهان وقتی که ما می بینیم سراسر جهان را الله متعال نظم و نظام بخشیده، ترتیب و تنظیم داده و همه ذرات زمین و کرات آسمان را همچون یک حلقه یا همچون حلقه های زنجیر به هم پیوند داده است که هر کدام مرتبط به دیگری می باشد، که ذرات زمین مرتبط به کرات آسمان است و کرات آسمان مرتبط و پیوسته و پیوند به ذرات زمین است. پس یه نور معنوی خداوند یا نور معنوی به خدا برمیگردد. کتاب خدا نور است، شریعت او نور می باشد. ایمان و معرفت در قلب یا در قلبهای پیامبران و بندگان مؤمنش نور است. پیامبر خود نور مجسم نیست، بلکه ایمان و معرفت در قلب پیامبران و در قلب بندگان مؤمن و تابعدار پیامبر و بندگان مؤمن و خداوند نور است. پس اگر نور الهی نمی بود، تاریکی و ظلمت ها روی هم پرده می انداخت و می پوشند. پس ما در تاریکی ها می بودیم، یه تاریکی های حقیقی یا تاریکی های معنوی می بودیم اگر ما توحید پروردگار، یکتا و یکتا پرستی، وحدانیت و یگانگی پروردگار اگر ما باور و عقیده نمی داشتیم، در آن صورت زمین در تاریکی معنوی غرق میشید که عبارت از شرک است، کفر است، بدعات است، خرافات است و هر چیزی که مخالفت شرعی است. این نور حسی و نور معنوی که بر پروردگار میگردد، زمین از نور حسی روشن است، جهان هستی از نور حسی روشن است و همچنین از نور توحید روشن است، از نور وحدانیت و یکتاپرستی است. الله نور السماوات والارض، روشنی های حسی که ما مشاهده میکنیم میبینیم و روشنی های معنوی را که ما ادراک میکنیم و میفهمیم، همه الله نور السماوات والارض، از نور پروردگار متعال است که پروردگار متعال این را روشن ساخته. ظاهرا یا حسن و معنن این را روشن ساخته. نور در الله نور السماواتی، غیر از نور در مثل نوری کمشکات در اینجا هم نور ذکر شد، یهدی الله لنوره در اینجا هم نور ذکر شد. نوری که در الله نور السماواتی است، غیر از نور در مثل نوری کمشکات و غیر از نوری که در یهدی الله لنوره من یشاء. از خاطر نور اول که بلفظ جلاله آغاز یافته یا بلفظ جلاله شروع شده، او بر میگردد به ذات باری تعالی. الله نور السماوات والارض، الله لفظ جلاله است و ایراجی به ذات باری تعالی پروردگار متعال است. الله نور السماوات والارض. و نور دومی مثل نوره و نور سومی یهدی الله لنوره، این راجع به نور ایمان در قلب مؤمن است. لذا در مبین این سه نور از هم متفاوت و فرق است. اول راجع به ذات باری تعالی است، الله نور السماوات والارض، که با لفظ جلاله آغاز یافته. اما نور دومی و سومی این راجع به نور ایمان در قلب مؤمن است، به او طرف اشاره است. کمشکات فیها مصباح، مانند چراغدانی است که در آن چراغی باشد. قندیل که ما و شما میگیم یا شیشه ای که داخل از گروپ بشانیم، چون چراغی که چراغدانی دارد از بادها و حوادث محفوظ و مسئول میباشد و جمع شدن نور در داخل چراغدانی باعث ازدیاد آن نور می گردد. وقتی که نور اگر داخل یه گروب در داخل شیشه نباشد، روشنیش خیره‌تر می باشد. وقتی که داخل شیشه باشد یا داخل حباب یا داخل قندیل باشد، در اون صورت وقتی که نور با او می زند و او را انعکاس می کند، سبب ازدیاد یا سبب زیادی در روشنی می شود. المصباح فی زجاجت از زجاجت کانها کوکب دری، المصباح فی زجاجت، آنچرا در حباب یا در شیشه قرار دارد که از صفایی و شفافیت از پاکیزگی و درخشانی است، گویا ستاره فروزان می باشد، یا او درخشان است همچو ستاره فروزان. اگر چراغی را در میان شیشه صاف و درخشانی بگذارید، با واسطه تلالوی چراغ بر شیشه و تلالوی صفحات شیشه بر یکدیگر که انعکاس می کند، گفتم که موجب ازدیاد یا موجب افزایش نور می گردد یا نور می شود. پس وادی چراغ در شیشه موجب ازدیاد همو تلالو یا اینکه نور است. هدایت الهی نیست به تناسب اوضاع و کیفیت تاثیر بیشتری دارد. هر که از نور الهی در قلب ادو موجود است. وقتی که افزایش میابد جانب اطاعت ادو پیشتر میرود، جانب تخطی و جانب مخالفتش واقبتر میرود. که انها کوکب دری، گویا او ستاره درخشان که در صفایی همچو لولی مخصوصی است، یا همچو قندیل، یا همچو مروارید مخصوصی است. ای در روشنی و در تلالیش مثل مروارید و نور می دهد. یوقد من شجرت مبارکت زیتونه، این چراغ با روغن یا با روغن افروخته می شود که از درخت پربرکت زیتون است، یا از درخت پربرکت زیتون به دست آمده. که آتش روغن درخت زیتون روشنترین و نورانیترین روشنایی می باشد. اگر کسی نمی داند باید این را تجربه بکنه. چراغی که با روغن زیتون افروخته می شود روشنترین و نورانیترین روشنایی می باشد در مابین چراغ ها، در مابین چراغ ها. و این شجره مبارکه زیتون لا شرقیت ولا غربیه، این درخت در قسمت شرقی باغ نیست که وقتی که آفتاب به طرف غرب بیاید و از اون متاثر شود که در برخی از روز خورشید با آن بتابد و بعض روز نتابد. لولا غربیت و نه در جهت غربی قرار دارد، غربی هم نیست که در مدت از روز خورشید بر آن بتابد و مدتی هم نتابد. این است که نصف روز از حرارت و یا از خورشید مستفید شود و نصف روز از خورشید مستفید نشود، بلکه در جای قرار دارد در باغ که لا شرقیت ولا غربیه، که وقتی که آفتاب از شرق می براید هم روشنیش با او می تابد، خورشید با او مستقیما می تابد. وقتی زوال می شود مستقیما بالایش، وقتی غرب است بازم به طرف از او متوجه می شود و ای از نور خورشید مستفید می شود. و ای غربی نیست که بلکه در وسط زمین یا در وسط باغ قرار دارد که در اول و آخر روز آفتاب بر آن مساویانه می تابد، صبح و شام، صبح و شام. بنابراین روغن چنین درخت بهتر و صافتر است، او را تشبیه داده شد به روشنی آفتاب که استفاده می کند و بهترین روشنی که استفاده می شود و روشنی درخت مبارکه زیتون است. از خاطر و تین و زیتون و طور سینین، و تین و زیتون انجیر و زیتون و خرما در خانه ای باشد در اونجا شیطان نمی باشد. در خانه ای که زیتون باشد، انجیر باشد و در آنجا خرما موجود باشد، در اون خانه شیطان نمی باشد. و این حکمت الهی است که یه به درخت های مبارک قسم یاد میکند، و تین و زیتون، قسم به تین و قسم به زیتون، بزرگی این درخت ها را ثابت می سازد که این درخت های پربرکت و با اهمیت هستند. از اهمیت این درخت ها کسی غافل نیست. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، آنچنان روغنش صاف و خالص است که گویی بدون تماس با آتش می خواهد خود به خود شعله‌ور شود. اینقدر روغن صاف پاک، و اگر آتش بدن برسد روشنایی کاملتری می بخشد. اگر آتش به اون نرسد بازم از خود شعله‌ور می شود. اینقدر روغن صاف است. نور علی نور، نوری است بر فراز نور، نور است بالای نور، نور و نعلا نور، یک نور نیست، نور آفتاب، نور درخت، نور که از افروختن روغن زیتون با وجود آمده، این نور نالا نور است، یعنی نور آتش و نور روغن، نور روغن و نور آفتاب را بالایش بیاورید، نور فی نور علا نور، نور بالای نور، نور بر فراز نور است. یهدی الله لنوره من یشاء، الله متعال خداوند یکتا هر کسی را که بخواهد به سوی نور خود راهنمایی میکند، راهنمود میکند. کسانی که خداوند پاکی و پاکیزگی آنها را میداند با علم ازلی خود و خیشتن را با این نور پاکیزه میدارند و خود را با آن رشد میدهند. اینا الله متعال اونها را با این نور پاکیزه میسازد و پاک میسازد. فی بیوت اذن الله ان ترفع، این نور در خانه های قرار دارد که خداوند دستور داده که دیوارهای آن را بالا ببرند و مرتفع سازند، بلند سازند. فی بیوت، این مشکات که قبلا ذکر شد، در خانه های قرار دارد، این نور در خانه های قرار دارد. اذن الله ان ترفع، الله متعال دستور داد که دیوارهای آن را بالا ببرند و مرتفع بلند بسازند. و یذکر فی اسم الله، و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال، و نام او در آن جا یاد شود، و یذکر فی اسمه، نام او در آنجا یاد شود، در آن سحرگاه ها، سحرگاهان و شامگاهان به تقدیس و تنزیه الله متعال بپردازند. یسبح له فیها، یسبح له فیها بالغدو والآصال، شام و شامگاهان و سحرگاهان به تقدیس و پاکیزگی و تعظیم و تقدیس پروردگار بپردازند. تفسیر این آیت فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، ما گفتم که این نور در خانه های قرار دارد که خداوند دستور داد که آنها را، دیوار آنها را بالا ببرند و مرتفع بسازند، و نام او در آنجا یاد شود، و یذکر فی اسمه، مراد از بیوت مساجد است. و در اینجا فی بیوتین فی جاره است، بیوت مجرور و متعلق دیف، یک فعل محذوف است، تقدیرش می شود هذه المشکات فی بیوتین، یا هذا المصباح، یه چراغ در چه؟ در خانه قرار دارد، در خانه های قرار دارد. یا هذه شجرت المبارکه فی بیوتین، یا یه درخت مبارک در خانه های قرار دارد که خداوند دستور بالا ارتفاع آنها را یا بالا کردن آنها را صادر نموده، صادر نموده. و یذکر فی اسمه، خانه ها یعنی مسجد هایی که نام الله در آنجا یاد می شود یا ذکر می شود یا تلاوت آیات قرآنی و بررسی احکام آسمانی در اونجا صورت می گیرد. چونکه مساجد تنها مساجد، و ان المساجد لله، مساجد خانه های خداوند است، و در آنجا تنها کارهایی صورت می گیرد یا انجام می شود که ارتباط به دین داشته باشد، ارتباط به دین داشته باشد، ارتباط به دنیا نداشته باشد. از خاطر در مسجد خرید و فروخت نمی شود، این مارکت نیست، و در مسجد که است هرزه سرایی نمی شود، یا در مسجد اختلاط نمی شود. در مسجد یا ذکر الله است، یا تلاوت یا آیات قرآنی است، یا بحث و بررسی و تحقیق احکام آسمانی است، یا اینکه ذکر و اذکار و غیره می باشد. یسبح له فیها بالغدو والآصال، در آن خانه ها گفتم که در هنگام سحر و در هنگام شام اونها به تقدیس و تعظیم و به بیان پاکیدگی پروردگار می پردازن. یسبح در اینجا رجال است فاعلش، در آیه بعدی ذکر می شود. بالغدو و الاصال، غدو گفته می شود اول روزه، و اصال گفته می شود جمع اصیل به معنی آخر روز یا عصر است. در اینجا چرا صبح و شام تخصیص داد؟ بالغدو و الاصال صبح ذکر کرد و شام یعنی سحرگاه و شامگاه را ذکر کرد. به طور تخصیص این دو چیز به طور مشخص و به طور نامزد یا متعین دلالت بر شرافت و عظمت این دو وقت دارد، که این دو وقت وقت پربرکت و بابرکت و پرخیر است. از این خاطر در حدیث می آید رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید لغدوت فی سبیل الله او روحت خیر من الدنیا و ما فیها. هنگام سحرگاه و یا هنگام شام بیرون شدن به خاطر رضای پروردگار تا اینکه دشمنان دین را قلع قمع بسازند یا در رای از او جنگ بکنند، میگه که خیر من الدنیا و ما فیها، از دنیا و از تمام موجودات و از تمام متاع دنیا بهتر و افضل تر است. بعد از الله متعال می فرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع، مردانی که تجارت و معامله خرید و فروش آنها را از یاد خداوند و خواندن نماز و دادن زکات غافل نمی سازند. اونا مؤمنانی هستند که کار تجارت را هم پیش می برند و معامله خرید و فروخت را هم پیش می برند. در جانب این آنها از یاد خدا، از ذکر اذکار یا خواندن نماز و دادن زکات و دیگر مسائل شرعی یا احکامات شرعی غافل نیستن. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، از روزی اونا میترسن که دلها و چشمها در آن دیگرگون و پریشان میگردد. تتقلب حالتی را بیان میکند که چشم و دلها در حرکت و در اضطراب و پریشانی می باشد، در دیگرگونی می باشد. او را بیان میکند یا خافون می ترسند از روزی، یا از روزی می ترسند که تتقلب فیه القلوب والابصار، که در آن روز دلها و چشمها دیگرگون و پریشان می گردد، متحیر و حیرت زده می شود، حالت پریشانی. چون که پریشانی اینقدر خطرناک است. یوم تضع کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها. زنانی که به پسران کوچک خود شیر میدهند از شیر دادن غافل میشوند. و تضع کل ذات حمل حملها، از خوف و حراسی که در قلب مردم داخل میشود در آن روز، آنقدر خطرناکه حتی زنان حامل‌دار حمل وضع حمل میکنن قبل از وقت. اینقدر آن روز سخت و شدید است. اللہ متعال نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع. در ان مساجد مردان صبح و شام یا سحرگاہ و شامگاہ مخلصانہ و خالصانہ تسبیح پروردگار یا تسبیح پیہم میگویند، مسلسل پاکی اللہ را بیان میکنند. مردانی که دنیا را بر آخرت ترجیح نمیدهند بلکه آخرت را بر دنیا ترجیح میدهند. تجارت و کسب و کار و خرید و فروش و معاملات تجاری و غیره آنها را از یاد خداوند غافل نکرده و نمیکند و با خود مشغول نمیسازد. تجارت شامل هر معامله ای می باشد، هر معامله ای می باشد که انسان او را انجام می دهد، یعنی صورت های مختلفی دارد. ولا بیون در اینجا یه معطوف است بر تجارت، یعنی عطف بر تجارت شده از قبیل عطف خاص بر عام است، ورنه بی در تجارت داخل است. ایرا به طور مشخص و به طور مخصوص ذکر کرد به خاطر که این زیاده صورت می گیرد. اینا را غافل نمی سازد عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء زکات، پیشتر گفتم از اینا غافل نمی سازد. و اونا تجارت و همه معاملات را بر ذکر خداوند و نماز و دادن زکات مقدم نمی دانند، بلکه ذکر الله و ادای نماز و دادن زکات را بر هر چیزی مقدم می دانند و آن را بر این چیزها ترجیح نمی دهند، بلکه اینها را با آنها ترجیح می دهند. یعنی دین را بر دنیا ترجیح می دهند، دنیا را بر دین ترجیح نمی دهند، بلکه آنها طاعت خداوند عبادت و پرستش او را انجام می دهند و این آخرین هدف و مقصد نهایی آنهاست، یا اونها اینها این چیزها را هدف و مقصد نهایی خود قرار میدن و هر چیزی که میان آنها و عبادت و بندگی الله متعال و طاعت او حائل یا معنی قرار بگیرد اونها او چیز را ترک میکند و به طرف عبادت و طاعت پروردگار مصروف میشوند، نه با اون چیزی که مانی عبادت می شود. و هر چیزی که مانی عبادت می شود اون چیز را آنها در کنار می گذارند و او را امر ثانوی تصور می کنند و امر اولی و هدف اساسی و هدف نهایی آنها و مقصد بزرگ آنها دین است نه دنیا. هر چیز دنیاوی که حائل بر این عبادات و طاعت گردد اونها او را در کنار میگذارند و ای را اختیار میکنند، دین اختیار میکنند. هیچ چیز آنها را از دینشان غافل نمیسازد. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. و ظاهر است اینا کسانی هستند که باور و یقین کامل بر روز آخرت دارند و میدانند که روز آخرت خیلی یک فضای خطرناکی است، فضای هولاناکی است. تتقلب فیه القلوب والابصار، در آن روز قلوب و ابصار یعنی از روزی اونا میترسن که در آن روز دیدگان و دلها از شدت وحشت و هولاناکی آن روز اضطراب و دگرگون و حیرت زده و پریشان و به پریشانی مبتلا می شود. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. واقعا اگر او تصور او روز، اگر ما هم تصور بکنیم شاید خواب نبرد، چونکه بسیار یک روز خطرناکی است. در آن روز گفتم از دهشت و وحشت، از حیرت و پریشانی دلها و دیدگان این چشمها همه حیرت زده و پریشان میشه. بایرتو استراب می افتد. آیت دیگر الله متعال می فرماید لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لیجزیهم الله احسن ما عملوا، تا اینکه خداوند بر برابر بهترین کارهایشان پاداششان را بدهد، یعنی اجر و ثوابشان را بدهد، و از فضل خود بر پاداششان بیفزاید. و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب، چرا که خداوند هر کسی را که خود بخواهد به حساب از مواهب خیش بهرمند می سازد، یعنی از هبه های خود، از بخشش های خود بدون حساب بهرمند می سازد. لیجزیهم الله احسن ما عملوا، این آیت کریمه یعنی کارها برای بهترین اجر بر کارهایشان یا اعمال و کارهای نیک و شایسته ایشان است در برابر اونا، چون کارهای نیک آنان بهترین کارهایی است یا بهترین کاری است که اونا انجام دادن، زیرا آنها امور جایز و غیر را انجام میدهن، اما پاداش فقط در برابر اعمال نیک داده میشود. این است که جایز و ناجایز را انجام بدهد، در برابر همه ازی برای اونا پاداش میسر شد نخواهید، در برابر کارهای نیکویشان که انجام داده در برابر عمل نیک برای اونا پاداش داده میشود. قسمی که در آیت دیگری الله متعال فرمود لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا، تا بدترین کارهایی را که کرده اند از آنها دور نماید و پاداش و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون، و پاداش بهترین کارهایی را که می کردن با آنان بدهد. این یک فیصله پروردگار متعال است و یزیدهم من فضله، از فضل خود بر آنها می افضاید و پاداش بیشتر از آنچه که در برابر اعمال خود سزاوار هستند یا مستحق هستند با آنها می دهد. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، خداوند به حساب می دهد برای کسانی که می خواهد، به می دهد که عملش سزاوار آن پاداش نمی باشد، ولی الله متعال آنها را اگر بخواهد افزایش یا اضافه برایشان می دهد. این چند آیاتی بود از سوره نور، ما خدمت شما تفسیرش را پیش کردم و این آیات‌ها با بسیار فواید مشتمل می باشد، ولی فقط چند فایده مختصری را ذکر می کنم. از جمله این آیت ضرب المثل، یا این آیت ها ضرب المثل برای هدایت الهی از جهان مختلف، از جهات مختلف، و تشبیه آن به چراغی که دارای نور و اوصاف عالی می باشد، و این دلیل بر مشروعیت ضرب المثل برای توضیح مطلب و مجسم ساختن چیزهای معنوی به صورت محسوس است. از این خاطر عرب ها میگویند، یعنی مقوله عربی است، العبرت بالامثال من صنعت الرجال، که بیان کردن مثال به خاطر توضیح مسئله یا به خاطر توضیح یا فهم مقصد، یه از کارها یا از کارنامه های رجال است که کسانی که الله متعال با اونها علم داده و فضل و کمال داده، رجولیت در اونها موجود است. اونها می توانند مسائل شرعی و احکامات شرعی را و مسائل دینی را با بیان مثالها واضح سازد یا توضیح دهد. دوم فائدہ ایستا کی یاد اللہ لنوره من یشا، اللہ متعال یعنی کہ ہدایت الہی میرے ست برای کسانی که اللہ متعال ہدایت آنها را می خواهد. و این چراغ برای کسی مفید است که بخواهد، و کسی که نخواهد برایش چراغ مفید نیست. مفید برای کسی است که چراغ را می خواهد، از هدایت و نور آن بهره‌ور می شود یا بهره می گیرد. اما کسی که اعتراض دارد و مایل به فهم حقایق وحی نیست و نمیخواد که بفهمد، مانند کسی است که از چراغ پرنور اعراض کند، از روشنی چراغ پرنور و روگردانی کند و به طرف ظلمات مائل شود. او قابل هدایت نیست و خدا او را هدایت نمی کند. مثالش در قرآن کریم موجود است. الله متعال در سوره قصص فرمود، مخاطب پیامبر علیه السلام است، انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. پیامبر علیه السلام کوشش داشت که کاکایش ابو طالب ایمان بیاورد تا نبی علیه السلام برای او روز قیامت شفاعت بکند، ولی ابو طالب از ایمان آوردن یا از نور نبوت، از نور اسلام یا نور قرآن و نور شریعت اعراض کرد، ایمان نیاورد. در آن وقت الله متعالی آیت نازل کرد و برای پیامبر گفت که تو کوشش میکنی که کاکایت ایمان بیاورد و او از عذاب آخرت نجات یابد، ولی به هدایت رساندن و او را از کفر نجات دادن و به دایره اسلام داخل کردن کار تو نیست. کار پیامبر تنها نشان دادن راه جنت و نشان دادن راه نجات است. پیامبر علیه السلام راه نجات را بیان کرد و برای نجات مردم را راهنمایی نمود و از راه ضلالت و راه ظلمت، تاریکی ها و گمراهی و راه بربادی مردم را بیم داد و مردم را باز داشت، منع کرد. پیامبر نمیتواند کسی را با زور و با طاقت خود یا با طاقت نبوت از دایره کفر بیرون بیاورد و به دایره اسلام داخل بکند. اگر چنین می بود، ابو طالب را پیامبر علیه السلام به هر شکلی میشد مسلمان میکرد، ولی ابو طالب کافر بود، مشرک و با شرک مرد. از خاطر پیامبر علیه السلام در حدیث می فرماید، در حدیث صحیح می که آتشی که در زیر پای ابو طالب روز قیامت در می گیرد و می سوزد، دماغش به جوش می آید، مثل که آب به جوش می آید. و پیامبر علیه السلام گفت که خفیفترین و کمترین عذاب است که برای ابو طالب داده می شود بنابر خدمتهایی که در زندگیش برای پیامبر علیه السلام انجام داده بود. پیامبر از پیامبر علیه السلام دفاع کرد و در محاصره اقتصادی که در شعب ابی طالب صورت گرفته بود دوره برداشت کرد. دو نیم سال قریش با اونها بایکات کردن، یعنی پابندی لگاندن، کسی با اونها خرید و فروخت نمی کرد، معامله نمی کرد، داد و گرفتی نداشت، تجارتی نداشت. اونا تا مجبور شدن که پوست های حیواناتی که خشک است اونا را بخورن. و این چیزها را ابو طالب برداشت کرد، اما برادرزاده خود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را به دست کفار نداد. از خاطر پیامبر علیه السلام می فرماید که عذابی که برای ابو طالب داده می شود و کمترین و خفیفترین عذاب است که از زیر پای از او در داده می شود و از حرارت این آتش دماغش به جوش می آید. اعاذنا الله من ذلك. الله متعال همه ما و شما را از این عذابهای خطرناک در دنیا، در برزخ و در آخرت نجات بدهد. الله متعال همه ما و شما را توفیق هدایت نصیب بکند که ما بتوانیم از نور شریعت و نور قرآن و حدیث پیامبر علیه السلام بهرمند شویم، فایده بگیریم. و این وقت است، چون که دنیا مزرعه برای آخرت است. در دنیا ما کاشت میکنیم و نتیجه از اون را ما در آخرت میگیریم. اگر در دنیا ما کشتکاری نداشته باشیم یا اینکه ما مطابق شریعت چیزی را انجام نداشته باشیم یا اعمال نیکو نداشته باشیم، دنیای ما هم خالی، آخرت ما هم خالی. از خاطر دعا میکنیم الله متعال همه ما و شما را از عذاب دردناک آخرت و از عذاب قبر و از مصیبت ها و بلاها و مشاکل دنیاوی محفوظ و مسون بدارد. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.